أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم خرجنا من ظلمات البحر وكرمنا بنور الفحر وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در این ماه مبارک رمضان انشاءالله اگر توفیقی باشه بحث تفسیر موضوعی که یکی از مسائل مهم حوزه‌های علمیه است و لازم هست که اهل علم در این وادی وارد بشن، چون تفسیر دو جوره، تفسیر موضوعیه و یک تفسیر هم تفسیر تفصیلی است که از ابتدای قرآن شروع میشه به تفسیر تا آخر. تفسیر موضوعی یکی از موضوعات از آیات قرآن استنباط و استخراج میشه و آیاتی که مربوط به اون موضوع هست مورد بحث قرار میگیره. با توجه به این که ما در ماه مبارک رمضان هستیم، مناسب است که آیات مربوط به ماه رمضان و نزول قرآن و آنچه که مربوط به این ماه هست مثل لیالی قدر و همچنین آنچه در لیالی قدر واقع می شود و روزه ای که در ماه رمضان واجب هست و امثال این امور که در قرآن یاد شده و آیاتی در این زمینه و در این موارد نازل شده بحث بشه. قبل از این که وارد بحث تفسیری بشیم چند مقدمه رو ما باید خدمت علمای حاضر در جلسه عرض بکن. مقدمه اول روایتی است که در چند کتاب تفسیری کتاب روایی نقل شده و چون مورد اهتمام مفسرین و روات هست ما هم به جهت تیمن و تبرک در شروع بحث این روایت رو میخونیم، انشاءالله بهره‌مند بشیم از نورانیت این روایت. روایت هم در تفسیر عیاشی نقل شده که مرحوم عیاشی با اسانید خودش از امام صادق علیه السلام نقل کرده و هم در کتاب کافی، لذا دو طریق داره. در طریق عیاشی با اسانید خودش که در جلد یک تفسیر عیاشی که ما داریم مؤسسه بعثت قم، رواج جعفر بن محمد بن مسعود به اسانید عن ابیه عن ابی عبدالله جعفر بن محمد علیه الصلاة والسلام عن ابیه عن آبائه. در کتاب کافی جلد دو صفحه 598 اصول کافی در جلد دوی کافی 598 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله عن آبای علیه السلام. در بحث سندی ما در مباحث فقه گفتیم که علی ابن ابراهیم موثق هست و ان ابیه، ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم، که گفتیم گرچه در کتب رجال توثیق نشده ولی قطعا از اعرف رجال، اعدل اگر نگوییم از عدول، از اعدل بلکه به هر حال عادل هست، چون هاشم کسی است که اخبار و رواس روایات را از کوفه به قم آورد و رئیس القمیین بوده. نوفلی هم که توثیق شده در مورد سکونی اختلاف نظر بود، اگه یادتون باش گفتیم سکونی دو قوله، بعضی گفتن آمیس، بعضی گفتن نشیعه است، ولی به هر حال توثیق شده. بنابراین روایت، روایت موثقه است، اگر نگیم صحیح هست موثقه است. به هر حال در سند خدشه ای نیست. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم این روایت رو در مقدمه نقل کرده، یعنی از بین روایات مربوط به فضیلت قرآن و تفسیر و تلاوت قرآن این روایت رو نقل کرد. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی هم در تفسیر صافی در مقدمه 14 مقدمه نقل کرده، در مقدمه اول ظاهرا در فضیلت تلاوت اونجا این روایت رو نقل کرده. البته در بهار الانوار هم هست، اگه خواستید مراجعه بفرمایید، جلد 89 صفحه 17 در بهار الانوار. مرحوم علامه مجلسی یعنی ملا محمد باقر در کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول که در 10 جلد در نشر نور وحی 10 جلد چاپ کرده، حالا بعضی 26 جلدیه بعضی 10 جلدی، این هم از کتابهای ارزشمندی است که علامه مجلسی آستین بالا زده و کتاب شریف کافی رو شرح زده، از برکات عمر مرحوم مجلسی است. علاوه بر بهار شرح اصول کافی به نام مرآت العقول. حالا اگه خواستید به این آدرس هایی که عرض کردم مراجعه بفرمایید. اما روایت ان ابیه، ان آبائه علیهم السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انکم فی زمان هدنه، انکم فی زمان هدنه، هدنه حدن یهدنو، وقتی کسی وعده تو خالی میده تا طرف خودش رو راضی بکنه میگن فلانی حدنه یا یهدنو، یعنی به او وعده تو خالی داد او رو راضی کرد. زمانی که شما هستید یعنی این دنیا دار هدنه است، یعنی وعده تو خالیه، ابتلاءات و بعد هم تمام میشه. و انتم علی ظهر سفر، سفر یعنی مسافرت، سفر جمع سافر یعنی مسافر، پس سفر یعنی مسافران، سفر یعنی همون مسافرت، سفر یعنی کتاب قطور، کتاب خیلی بزرگ، و سیر بکم سریعون، ف فقط رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر. رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید، کهنه میکنن هر تازه ای رو، و یقربان کل بعید، و یأتیان به کل موعود، فأعد الجهاز لبعد المجاز. فأعد الجهاز، آماده بکنید جهاز رو، لبعد المجاز. فقام المقداد، مقداد ابن اسود ایستاد و فقال یا رسول الله ما دار الهدنه، شما فرمودید انکم فی زمان هدنه، منظور چیه؟ ما دار الهدنه. قال صلی الله علیه و آله و سلم دار بلاء و انقطاع، دار بلاء و انقطاع، یعنی همین دنیا که خانه بلا و ابتلا و مصیبت و جدائی است. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. پس قرآن راهگشای انسانه در فتنه هایی که مثل پاره های شب ظلمانی بر انسان این فتنه ها التباس و اشتباه ایجاد میکنه. علیکم بالقرآن فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یعنی شافعی است که شفاعت او مورد قبول است. و ماحلٌ مصدق، شافع شفاعت کننده است در روز قیامت، افرادی رو شفاعت میکنه و این شفاعتش هم مورد قبوله. شفاعت
فتنه، ما در فتنه قرار گرفتیم و قرآن مراجعه میکنیم. حالا این مراجعه چه مراجعه هست؟ برم قرآن به قولی بعضی ها ما چی کنیم یا آیش را
بیم؟ حالا ما حرف گفتنی زیاد داریم اینجا، فعلا برای تبرک این روایت رو میخونیم بعد عرض میکنیم. حالا چیزهایی که شما در ذهن مبارک دارید بعضیش رو اشاره. و ماحل مصدق، ماحل از محله میاد، محله یمحلو یعنی سعایت کرد، محله الاسلطان، کسی که سعایت میکنه، سخنچینی میکنه یا شکایت میکنه. قرآن در این حال که شافع هست، ماحل هم هست، یعنی شکایت کننده هم هست. شکایت کننده است که مصدق است، یعنی تصدیق میشه. از افرادی قرآن شکایت خواهد کرد و این شکایت هم مورد قبول واقع میشه. من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو دلیل يدل على خير سبيل و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل. چون معنا واضح هست دیگه ترجمه نمی کنه. و هو الفصل لیس بحز، همون اقتباس از آیه قرآن دیگه در سوره طارق. و له ظهر و بطن فظاهره حکمه و باطنه علم. ظاهره انیق، انیق یعنی زیبا، اعجاب آور. و باطنه عمیق. لهو نجومون و علا نجومهی نجومون. نجم به دو معنا گفته شده، به معنای ستاره هست، به معنای ریشه هم هست. له نجومون میشه گفت، یعنی برای این قرآن علامات، یعنی آیات، و برای این آیات آیاتی است که این آیات رو تفسیر میکنه. یعنی آیات نشانه ها، آیات قرآن، آیات این آیات رو تفسیر میکنه. اینجوری میشه معنا کرد. یا نجم یعنی ریشه، این قرآن ریشه هایی داره و این ریشه ها هم ریشه ها، این اشاره باشه به این روایت که دارای بطونیست، قرآن دارای بطنیست و هر بطنی بطنی، یعنی قرآن حقایق مختلفه ای داره. اینجوری نیست که فقط به ظاهر فقط انسان بسنده بکنه. لا تحصى عجایبه ولا تبلى غرایبه فیه مصابیح الهدى و منازل الحکمه و دلیل على المعروف لمن عرفه، یعنی دلیل على المعروف لمن عرفه، این تعرف را طبق معنای مرحوم علامه مجلسی. خب این اشاره به این روایت چون در چند تفسیر نقل شده و بهش توجه زیادی شده، ما فقط نقل کردیم. البته از همین روایت شریفه نکاتی رو میشه استنباط کرد. مثلا یکی در مورد حجیت قرآن، آیا قرآن حجت هست یا خیر؟ اخباری ها قائلن به عدم حجیت قرآن. این روایت مورد قبول اخباری به اعلا صوتی فریاد میزنه و دلالت میکند بر حجیت قرآن، چون میفرماید اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. بنابراین این که اخباری میگه انما یعرف القرآن من خوطب به، بله من خوطب به تمام اسرار قرآن رو میدونه، اما معناش این نیست که ما از قرآن چیزی نفهمیم. خود پیغمبر فرمود که شما در فتنه ها به قرآن رجوع بکنید، از قرآن راه رو پیدا بکنید. بنابراین این یک نکته‌ای که استفاده میشه. یکی در مورد تحریف قرآنه که ما در بعضی روایات تحریف قرآن به زیاده و نقیصه داریم. در کتاب کافی هم روایت داریم، در تفسیر قمی هم روایاتی هست که حالا فرصت نیست بعضی روایات رو بخونیم. در بعضی از آیات ادعای تحریف شده. مرحوم طبرسی هم در احتجاج نقل کرده. خب اگر قرآن تحریف شده پس چطور برای ما چراغ هدایت باشه؟ وقتی تحریف شده ما نمیتونیم به هیچ آیه از قرآن تمسک بکنیم، چون هر آیه احتمال تحریفه. بنابراین نمیتونه در فتنه ها برای ما روشنگری بکنه. نمیتونه خیر سبیل باشه، کتابون فی تفصیلون و بیانون و تحصیلون باشه، که خود قرآن هم فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. خب نکته دوم این که در مورد تفسیر از صدر اسلام اشتباهات زیادی رخ داده. اشتباه از این جهت که هر گروهی نظر و عقیده خودشون رو بر قرآن تحمیل کردن، نه این که اول قرآن رو بفهمن و بعد قرآن رو در مقابل نظریه خودشون معیار و مقیاس و میزان قرار بدن. از این جهت دچار یک سری خبط های شدن و لذا چه مفسرین از تابعین و چه تابعین تابعین تا زمان ما گروه‌های مختلفی از فلاسفه، متصوفه و ظاهریه از اهل الحدیث همچنین بین ما شیعیان متاسفانه تطبیق انجام شده نه تفسیر. تفسیر یعنی فهم معنای آیه، یعنی فهم مراد جدی از آیه، اما تطبیق یعنی برداشت از آیه در چارچوب نظر و عقیده خود شخص. به عبارت دیگر در تطبیق شخص یک مبنای رو قبول کرده، یک نظریه و عقیده رو پذیرفته و با این دید و نظر قرآن رو معنا میکنه. خب این خلاف تفسیر، این تفسیر نیست. و متاسفانه بعضی از تفاسیر هم همینه. بعضی از تفاسیر که در بین شیعه و سنی هست، مثلا در تفسیر فخر رازی، در تفسیر بیضاوی یا تفسیر کشاف، بعضی از این خبط ها اتفاق افتاده. در آیت الکرسی در مورد کلمه کرسی اختلاف نظره، چند نظریه هست. این اختلاف نظر برای اینه که اینجا تفسیر نیست بلکه تطبیقه. مثلا بعضی قائلن که اینجا مجازه، یعنی چنین واژه ها و کلماتی رو حمله بر مجاز میکنن، مثل عرش، کرسی، قلم، اینا رو همه رو حمله بر مجاز میکنن. خب آیا روا هست که ما قرآن رو حمله بر مجاز بکنیم؟ همه اینا مجازه. بعضی هم در اینجا دخل و تصرف کردن، یعنی به حذف مضاف تفسیر کردن. مثلا در بعضی جا که نمیتونن معنا کنن میگن یه کلمه در تقدیر بوده. اگر خدا فرموده الله و نور و سماوات و الارض، یعنی الله و منور السماوات یا صاحب و نور السماوات و امثال اینها. خب اینها تأویلاتی است بدون دلیل. علت این تفسیرهای غلط این هست که ابتدا آقای مفسر یک نظریه رو پذیرفته، بعد قرآن رو به صورتی که خودش میخواهد تفسیر میکنه. این میشه تفسیر به رأی. مثلا دست صوفی قرآن رو که میدی میگه که اذهب الى فرعون انه طغى. خب این اذهب الى فرعون میگه فرعون یعنی نفس اماره، اینجوری هم تفسیر میکنن. اذهب الى فرعون، به خودش خطاب میکنن، این نفس اماره. اذهب الى این نفس اماره انه طغى. معنای آیه رو این گرفته، منظور از فرعون نفس اماره. بله، نفس اماره فرعون است که اگر شما او رو کنترل نکنی، مهار نکنی، کار فرعونی انجام ده، فرعنه میکنه. اما مراد از فرعون در این آیه چیه؟ یا در تفسیری که گروهک فرقان نوشته بودن که مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه در مقابل اونها ایستاد، اونا میگن که الذین یؤمنون بالغیب، غیب یعنی مرحله پنهانی هر انقلابی، مرحله مخفی هر انقلاب و شورش غیب گفته میشه. یقیمون از سلا یعنی مرحله شروع انقلاب که نیروها منسجم میشن. اونا میگن که در هر انقلابی باید دو مرحله طی بشه. یکی مرحله پنهانی، نیروها هم دیگر رو پیدا میکنن، عملیاتهای زیرزمینی انجام میدن، اینو میگیم غیب چون پنهان است و معلوم نیست. یه مرحله، مرحله آشکار انقلابه که نیروهای انقلابی همدیگر رو پیدا کردن، منسجم شدن، متحد شدن، تشکیلات درست کردن، سازماندهی انجام شده، اینو میگیم صلات. یقیمون الصلا یعنی نیروهای انقلابی تشکیلات و سازمان اقامه میکنن. خب این معنای آیه شریفه است؟ قطعا این معنا نیست. لذا مرحوم شهید مطهری در پاسخ به این تفسیر جوابیه‌ای داد، اونها هم به زعم به بالاخره برشون خوش نیومد و او رو تهدید به قتل کردن. بعد ایشون در جواب نوشت اگر قرار هست من در راه قرآن و در راه فهم قرآن و دفاع از قرآن کشته بشم، این افتخار برای من. و بالاخره در این راه به شهادت میرسه. شهید مطهری شهید قرآن شد، در مقابل این گروهک ایستاد و پای جان هم ایستاد. این جور تفسیر قرآن رو کاملا از اون معنای واقعی تهی میکنه. معنای واقعی قرآن رو از این الفاظ گرفته، یک معنای جعلی به این الفاظ میده و کثیری از این تفاسیر بین ما متاسفانه این مشکلات رو داره. حالا اگر بعداً توفیق بشه من در خلال مباحث عرض خواهم کرد. یکی از علل این اشتباهات این است که ما با کلماتی که معنای ظاهری دارد انس داریم. مثلا فرض کنید وقتی که به ما گفته میشه چراغ، از چراغ چه چیزی به ذهن ما میاد؟ چراغی که به مثلا وسیله برق روشن میشه و یک مثلا مکان روشن میکنه. اما این چراغ اگر 1000 سال قبل به یک شخصی گفته میشد چه چیزی میفهمید؟ یک وسیله که با مقداری مثلا روغن مذاب مثلا این یا پی و امثال اینها یه مکان روشن میکنه. خب اون شخصی که 1000 سال پیش بوده با یک معنای انس داشته، این لفظ رو بر اون معنا حمل میکنه. من و شما هم لفظ رو بر این معنایی که خودمون باش انس داریم حمل میکنیم، در حالی که این معانی واقعی نیست. به اصطلاح اینها جسم و جسد معناست، نه روح معنا. در تفسیر یکی از مواردی که بسیار مهمه و برای مفسر لازم هست حتما دقت بکنه، این که به روح معنا توجه کنه نه به جسم معنا. ما به خاطر اینکه به برخی از معانی انس داریم لذا از اون لفظ اون معنا رو میفهمیم، و چون معنایی با مثلا توحید و لوازم توحید سازگار نیست دست به تحریف میزنیم، توجیه میکنیم. مثلا فرض کنید در مورد ترازو، در مورد چراغ و امثال این تعابیر، در مورد عرش، کرسی، تخت پادشاهی، اگر خداوند روی کرسی یا روی عرش نشسته است، منظور از این عرش چیه؟ تا گفته شد عرش، ما تخت فرمان روایان به ذهنون میرسه و پس یک تختیست که چهار پایه داره، حالا یا از چوبه یا از مثلا آهن و امثال اینها. در حالی که در وضع لغات کلمات برای غایات وضع شدن، چراغ یعنی آنچه که نورافشانی می کند، ولذا مصادیق در این معنا دخالتی نداره. یه وقت چراغ هزار سال پیشه، یه وقت چراغ امروزیه که برقی و کهرباییست. فردا ممکن یک چراغی باشه بدون برق هستی و امثال این. ترازوی هزار سال پیش با ترازوی الان شاید یه ترازوی بیاد که مثل الان نباشه، یک نوع دیگری. ترازو یعنی وسیله سنجش، قلم یعنی وسیله نوشتن. قلم و سطر نه اون چیزیست که از جسم باشه، بر جسم حرکت بکنه و چیزی منقوش بشود. پس بنابراین برای فهم قرآن از اهم مسائل و نکات این است که ما اون معنایی را که در ذهن داریم و به اونس داریم، اون معنا را از ذهن خارج کنیم و فارغ از اون معنای معنوس در ذهن این آیه رو ترجمه بکنیم یا تفسیر بکنیم.
حالا انسان میتونه تفسیر کنه؟ تفسیر باید در این مکنم
چی؟
یا قائل است که کس میتونه قرآن تفسیر کنه؟ تفسیر مالی چارده معصوم هست، اونا مفسر واقع هست که بید کاشانی هم در همین تفسیر صافیشی هر آیه را دو تا سه تا حدیث معنا میکنه، از پیش کچی نمیگه، فقط با حدیث ائمه نمایی را
ببینید. تفسیر قرآن به این معنا که کشف القناع از همه باباطن قرآن باشه، این کار معصومینه سلام الله علیه مجموعه. اما تفسیر به معنای کشف القناع، پرده برداری از آیه و فهم مراد آیه، این میتونه با آیات دیگر، با روایات و با عقل میشه فهمید. و الا قرآن که میگه تبیان کل شی، قرآن که میفرماید نور فقط برای اهل بیت نوره، اگر اینجور باشه فقط برای یک عده خاصی، برای چهارده معصومه.
پس
خب در همه موارد که اهل بیت روایتی ندارن، بله در برخی موارد دارن، منتها ما در تفسیر و فهم آیه ابتدا برای این که معنای واقعی رو بفهمیم به روایات معتبر مراجعه میکنیم. بله یه وقت روایت یه حرفی داره، ما غیر از اون رو فهمیدیم، ما روایت رو ترجیح میدیم. مثلا قتاده اومد خدمت امام صادق، امام بهش فرمود که شما تفسیر میگی؟ گفت بله من تفسیر میگم. فرمود که همه ناسخ و منسوخ، محکم، متشابه و الی همه رو بلدی؟ گفت من بله همه رو بلد. فرمود که خب اونجا که میفرماید سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین یعنی چی؟ گفت که منظور این است که حاجی که میخواد بره مکه بار و زاد و توشه رو جمع میکنه، در امنیت میره خانه خدا رو طواف میکنه برمیگرده. امام فرمود خب آیا اتفاق نمیفته که یه وقت دزدی مال اینو سرقت بکنه یا خود شخص رو برو باید یا ضربه بهش بزنه؟ گفت چرا اتفاق میفته. حضرت فرمود پس چه امنیتیه؟ یه امنیت نیست که. گفت پس من نمیدونم، شما بفرمایید. حضرت فرمود که منظور آیه اینه. در آیه دیگه فرموده حضرت ابراهیم از خدا خواست که تحوی الیهم وجع الافئدت هم من الناس تحوی الیهم. در اونجا خداوند نفرمود تحوی الیه، تحوی الیهم یعنی دلهای مردم هوای آنها رو بکنه، هوای کی؟ یعنی به کی علاقه پیدا بکنه، به کی میل پیدا بکنه، به اهل بیت، فرزندان ابراهیم که ما هستیم، نه بیت. اگر بیت مراد بود تحوی الیه میفرمود. لذا آیه میخواد بفرماید حاجی وقتی میاد مکه و میل به ما اهل بیت دارد، از عقوبت و عذاب در امان است. خب این تفسیری است که امام فرموده. خب وقتی این روایت معتبر باشه و آیه را تفسیر کرده، ما هم میپذیریم و از اینجور تفاسیر داریم از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هست. در برخی از مسائل فقهی و اصولی هم به همین تفاسیر روایی عمل شده دیگه. شما در مثلا در فرض بفرمایید در قاعده نفی عسر و حرج، نفی عسر و حرج از کجا شما این قاعده رو فهمیدی؟ از روایات نمیفهمیم، درسته؟ وقتی عبدالاعلا اومد از امام صادق سوال کرد که من به زمین خوردم، ناخن پای من شکسته، یه باندی بستم برای نماز شکار کنم، امام فرمود که ان هازا و اشباهه یعرف بالقرآن. ان هازا و اشباهه چجور به قرآن معلوم میشه؟ ببینید اگر کسی پاش به زمین کشیده شد، ناخونش شکست، باند بسته روی محل مس، چند احتمال داره؟ یکی این که بگیم این آقا اصلا نمازش ساقطه. تا کی؟ تا وقتی که بهبود پیدا بشه و یک وضوی قشنگ بگیره بعد نماز بخونه. این یک راه. یک راه بگیم نه، نماز ساقط نیست، این آقا تیمم بکنه، تیمم بدل از وضو، اینم یک راه. یک راه هم این است که بگیم این آقا تیمم نکنه، وضو بگیره، ولی اون جایی که باند بسته دیگه مس لازم نداره، چون مس باید دست مرطوب روی پوست پا کشیده بشه، وقتی حائل و مانع هست دیگه این حکم ساقطه. این هم یک راه دیگه. یک راه هم این است که بگیم نه، این آقا با همون رطوبت دست روی همان بان، روی همون جبیره، روی همون مراره دست بکشه. خب چند احتمال شد دیگه. خب چطور ما از قرآن بفهمیم؟ امام فرمود که ان هادا و اشباهه و یعرفو بالقرآن. بعد باز هم بنده خدا عبدالعلا متوجه نشد، بعد باز امام در توضیح فرمود امسح علل مراره. خب از کجای قرآن فهمیده میشه ما جعل علیکم فی الدین من حرج؟ اگر من و شما باشیم از این آیه قاعده نفی عسر و حرج نمیفهمیم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج میخواد قرآن بگه اگر چنانچه دشمن حمله کرد، شما دستور جهاد داده شدید و قرار شد برید جبهه، این جبهه رفتن برای شما به خیر شماست، خدا نمیخواد شما رو به زحمت بندازه، خدا خواسته است که شما به خاطر این کار به یک ثواب بیشتری برسید، با این کار از تمامیت ارضی، از کشور، از نظام دفاع کنید، خدا نخواسته به شما زور بگه، شما رو به زحمت بندازه. خب این مربوط است به جهاد، اما چه ربطی داره به وضو یا غسل یا امثال اینها؟ وقتی امام به ما فرموده پس می فهمیم که می توان از آیات حتی قواعد فقهی و اصولی رو هم استنباط کرد. این نکته مهمی است که خب باید توجه کرد. دیگه فرصت تمام. صلی الله علیه و سلم. حالا عرض خواهیم کرد.